عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه، عجل الله تعالی فرجه و شریف. صلوات دیگری محبت کن. حالا چون شب اول ماه مبارک رمضان هست و معمولا شب اول رو به ورودیه میپردازیم، بعضی از نکات ورودیه یه بحث رو فردا انشالله عرض میکنم. اگر ما عظمت این ضیافت الهی رو، یا اینجور بگم برای اینکه هی نخوام از شما عذرخواهی کنم، اگر بنده هم مثل شما عظمت ماه رمضان و این ضیافت الهی رو درک میکردم، جا داشت که در ورودیه ماه و قبل از ورود به ماه سنگکوب کنم و قبض روح بشم. یه اتفاق عجیبیه این ضیافت الهی برای بیچارگان. هرچه ما درباره امیرالمومنین روایاتی داریم که حضرت با فقرا بیچاره ها مهربان بود. حالا فقرا مشکل ذاتی ندارن، فقیر که میگیم کسی است که فقر مادی داره، یه فقرم فقر فرهنگیه که از اون فقر مادی به مراتب خطرناکتره، یه فقرم فقر معنویه که از اون دوتای قبلی به مراتب خطرناکتره. اما اون کسی که با فقرای با فقر مادی کریمه، با بقیه هم کریمه دیگه، یعنی شکست بسته ها رو جمع جور میکنه. یکی از اعلام معاصر یه ترجمه ای کرده از این روایت از سومالی و انا اجزابه که من دیدم شاید روزی باشه ما هم همون رو اشاره کنیم. ورودیه یه به بحث محرکه آراء این عبارت که روزه برای منه، بعد حالا بحث مفصله که اینو چجوری معنا کنی. انا اجزی به یعنی من جزاشو میدم. خب مثلا نماز و حج و جهاد و کی جزا میده؟ خدا جزا میده دیگه. پس قاعدتا اینجا نباید باشه من جزا میدم، خب اصلا جزا رو خدا میده دیگه. از سومولی و انا اجزابه. بعضی اینجوری اینجا معنا میکردن که روزه برای منه و من جزای اون هستم. اما به نظر میاد که این از تنگی عبارت اینجور معنا میکردن. معنای خوبیه این که من روز مال منه و من جزای اون هستم، یعنی خدا خودشو میده. اما از عبارت این سخت در میاد، یعنی چجوری این از عبارت باید در بیاد؟ یکی از اساتید حوزه اینجور معنا میکرد که میگفت انا اجزا به، یعنی من با اون جزا داده میشم و به ظاهرم اینجور در میان. حالا من اون رفت و برگشت ها و احتمالات چندگانه رو کار ندارم، روزه مال منه و با اون به من پاداش داده میشه. خدا غنیه، اما اگر قرار باشه کسی بهش جزایی بده، با روزه جزا میده و این اوج تکریم مهمانه. دیدید آقا مثلا زنگ میزنی یکی رو دعوت میکنی یه جلسه ای و بعد میگی این تن بمیره به حرمت نون و نمکی که خوردیم این جلسه رو بیا. حالا شما میخوای اطعام کنی، شما میخوای تکریم کنی، ولی یه جوری که کأنه به مهمان نیاز داری، مثلا وجودش تو اون جلسه مؤثره، وجودش رونق جلسه است، وجودش نور محفله، میگه آقا شما باید باشی حتما. معمولا برای میزبان های عادی هم آدم های مثل من نمیتونن همچون کاری بکنن، چه برسه به غنی به ذات که حضرت حقه. این از اون باب که خدا میفرماد ان تقرضوا الله قرضا حسنا، همه عالم مال اوه، ولی به کسی که 4 درهم پول داره میگه بیاید به من قرض بدید. این از اون بابه، غنی به ذات که همه عالم مال اوه و اصلا همه عالم چیزی از مال اونیست، یه ارزن هم از مال اونیست همه عالم، و هرچه عطا کنه از اون بی نهایتش کم نمیشه. اونایی که ریاضی خوندن میدونن از بی نهایت شما عددی برداری بی نهایت سر جاش میمونه، از بی نهایت 1000 تومن برداری بی نهایت کم نمیشه که، چون نهایت نداره که چیزی ازش کم بشه. منتها برای این که کرامتش رو به ما بفهمونه و چقدر با زبان عرفی میل این رو داره که ما رو از این خیر بهره مند کنه، میفرماید ان تقرضوا الله قرضا حسنا، به من قرض بدین. یعنی من که میتونم اون فقیر رو یا اون نیازمند رو برطرف کنم، ولی دلم میخواد این تو جیب شما بره. مثل این که این مجلس که برقرار میشه، حالا میگه تو بیا یه ویزی بکن، این مجلس که برقرار میشه تو بیا ناظم جلسه بشه، این مجلس که برقرار میشه تو بیا چاییشو بده، این مجلس که برقرار میشه تو بیا روزهشو بخون، این مجلس که برقرار میشه تو بیا قرآنشو بخون. مجلس سید الشهدا که نیاز به کسی نداره که. اتفاقا شاید اگر یه روزی این آب و رنگا کنار بره، بره به سمت مجالس خونگی که حتی مثلا اگر کسی هم نبود یه نوار بذارن دور هم 5 نفر جمع بشن بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و با سرشکستگی خیال کنن هیچ کاری نکردن، شاید اتفاقا بهتر باشه. چون الان گاهی رنگ و آبها و رنگ و لعابها فریبنده است که ان رونق چیز دیگه، رونق این جلسه به صلی الله علیه و آله و عبدالله شه، نه به چاییش و زغرانش و روزه خونش و چراغش و بنرش و جمعیتش و هر چیزی دیگه‌اش. همه اینا زوائد حشویاته، مخصوصا اگر باعث بشه چشم احولی، دوبینی، چپولی، اشتباهی اینا رو تماشا کنه، حالا یا جمعیت رو یا صدای فریاد گریه رو یا مثلا تمطراق سخن سخنران رو یا خوشمزگی دمنوش رو یا هرچی، اینا همه حشویات جلسه است، زوائدشه. البته خب این زوائد رو درست کردن که هر کدوم ما یه گوشش رو بگیریم، که حالا این جلسه که هست اون سرور عالم وجود جلو چشم دختراش جون داد، اون که نیازی به کسی نداشت. حالا الان اگر میخوایم یه جلسه یادمانی بگیریم، حالا بالاخره یکی حرف بزنه، دو نفر بخونن، یکی چای بده، یکی نظامت کنه، دو نفر فیلم برداری کنن، یکی کیسه بده کفشا رو بذارن توش، هر کی هر کاری، جلو در نگهبانی نمیدونم یکی نظافت کنه، این از این باب بوده که خواسته چیزی هم گیر ما بیاد. تنخور نبودن اینا، اهل بیت تنخور نبودن، وگرنه لذا اونجا میگه من که غنیم، اما ان تقرضوا الله قرضا حسنا، بیایید به خدا قرض بدید و بدونید که اگر میخواید از این ماه بهره مند بشید، شما باید یه قدم تکون بخورید. دلم میخواد شما هم تکون بخورید، شما هم استفاده کنید، چون کریمه و تنها خور نیست. میگه نمیخوام تو این محله یا اون محله یا هر جای یه سفره‌ای پهن بشه و شما ازش بی بهره باشید، یه 2000 هم شما بیایید از این استفاده کنید. لذا میگه ان تقرضوا الله قرضا حسنا، خدا که پول نمیخواد که ان تقرضوا الله قرضا حسنا. از این جهت به نظر میرسه این معنایی که این استاد انجام داده میخوره که از صوم لی، روزه مال منه و انا اجزابه، بیاید به من پاداش بدید، من که شما رو خلق کردم، من که دست شما رو تو دامن حسین ابن علی گذاشتم، من که محبت امیرالمومنین به دلتون انداختم، من که شما را با محبت زهرای عطر آشنا کردم، بیایید به من اجر بدید. این اجر بدید نیاز نداره، از باب همون انتقرض الله قرضاً حسناً هست. اگر بخواید به من اجر بدید بیایید روزه بگیرید. چرا؟ چون من همه اینا رو آوردم شما رو درست کنم و یکی از ارکان اصلاح شما صومه. این از همون بابی است که امیرالمومنین، یعنی هم مهمانی ترتیب داده، هم اینجوری مهمانانو انگار زنگ بزنی به مهمان، اونم چی؟ یه آلوده بیچاره واپس زده دور انداخته شده ای مثل بنده رو که غرق گناه هم هست به هم زنگ میزنم یه بیا مهمانی و اگر میخوای قبلا برات کاری کردم از من تشکر کنی بیای این مهمونی رو شرکت کن. حالا کسی رو که کلن نباید تو امور معنوی جایی راش بدن، میگه تو اینو به عنوان اجر به من بیا و در این مهمانی من شرکت کن. این خیلی تکریمه، این خیلی بزرگ داشته و این برای فقط خوبا هم نیست، این از عجایبه. این برای پیغمبر نیست، برای امیرالمومنین نیست، برای امام زمان نیست، برای مراجع نیست، برای اولیاء خدا نیست، فقط این برای منم حتی هست. منم دعوت کرده و بعد از یه جهت برموده اگر نگیری که 61 داره و مجازات داره، این خواسته حتما من شرکت کنم. اون یه جهت کرامته، یه جهتش گفته خیال کن میخوای به اجرمو بدی، بیا حتما در این مهمونی. ما با ارحم الراحمین و اکرم الاکرمینی طرفیم که بیچاره ترین انسانهای روی زمین رو هم میگه تو رو دلم نمیخواد از این مهمانی عقب بمونی، دوست دارم شرکت کنی و اگه بیای اجرم رو دادی. حالا کسی اجر خدا نمیتونه بده که بزرگواری کرده. دیدیم میزبان همه کاری برا مهمونش کرده، اونم مهمونی که شایسته نیست. مثلا ما اگه مهمون داریم فامیلامون رو دعوت میکنیم، یه آدم ناشناسی که لباس پارپورم داره از دومتریش هم از بوی گندش نمیشه نزدیکش شد. حالا من خودم عرض میکنم که اگه باطنم رو شما میفهمیدید عقب میرفتید میشستین. این قاعدش اینه که اصلا راش نباید بدن. و آدمی هم که مثلا فرض بفرمایید بعد از یه مدتی که دوری هم کرده، جلسات قبلی و مهمانی های قبلی هم شرکت نکرده، این خدایی که الان ضیافت درست کرده 30 شب رجب و 30 شب شعبان هم ضیافت داشت. اتفاقا منم گفته بود، من دور بودم، من نرفته بودم. بعد الان میفرماد ببین از سامولی و انا اجزابه، اگه میخوای بیای اجرمو بدی الان بیا مهمونی و شرکت کن. اوج کرامت حضرت حقه و خدا میدونه اگر کسی ملتفت بشه باید جون بده. و این از مصادیق اکرم الاکرمین بودن حضرت حقه. خب در این ماه مبارک رمضان که دیگه نگفته کی هستی، اتفاقا بیچاره ها رو خطاب قرار داده وای به حال خوبا. خوبا که اینا ماهای پیش هم تو این مهمانی بودن، اینا پای ثابت ضیافت الهی هستن، اینا هر سحر ثلث آخر شب صدا میشنون هل من مستغفرن، آیا استغفار کننده هست که من پاسخشو بدم، توبهشو بپذیرم، او رو در آغوش بگیرم. طول سال شنیدن این صوتو و طول سالم آشنا هستن با ندای ربشون و طول سال با امام زمانشون سحرها همراهن. به یاد نماز امام زمان ارواحنا فدا سحر بلند میشن، با سلام به او وارد عبادت میشن، خودشون رو در محضر امامشون میدونن. اونایی که خلاصه مخاطب این ضیافت الهی بودن و مهمان این ضیافت بودن، بعضی هم مثل من سر بودن، بیچاره بودن، بوگندو بودن، گرفتار بودن، فراری بودن، عبد عابق بودم، دوری گزیده بودم، یا از سر بدبختی هر جایی شدم، هر جایی رفتم سر زدم، به هر دا دامنی چنگ زدن، به هر دری رو زدن. حالا نمیدونم عقل پیدا کردم که دیگه باور کنم راهی نیست، جایی نیست، دری نیست. من بیچاره اونجوری هم که الانم احتمال بدم دو تا در دیگه مونده رو بزنم، میرم تا صبح میزنم. منتها با یه اکرم الاکرمی این طرفیم که تا ما زنده ایم، بعد از همه این که دورامو زدم، اما تو شعر حرف گنده زیاد میزنیم، ادعای خلاف هم زیاد میکنیم. دورامو زدم، حالا برگشتم، اینجا اون دریست که نمیگه برو همون جایی که تا حالا بودی. یعنی کریم این کارو نمیکنه که 12 شب گدا بیاد در خونش بگه برو همون جایی که صبح رفتی در زدی، الان برو در همونو بزن. اتفاقا میگه که اومدی، اگر بیای جزا دادی به من، انگار کاری برا من کردی، برا غنیه به ذات. حالا ما چی کار کنیم از این ماه رمضان بهرمند بشیم؟ چند تا جمله عرض میکنم برا خودم، اون تا حدیث نفس میکنم بلند بلند میگم. ماه مبارک رمضان ورودیش اینی که برخواه مهمان میخواد جایی بره، حواسش هست که یه حمامی بره تطهیر کنه، لباسی عوض کنه. حالا شما حساب کنید یه بنده که یه کارتون خواب معنوی هستم، ممکنه یه کارتون خوابی باشه که عبد خدا باشه، من به اون کارتون خواب فیزیکی کار ندارم، منظورم از کسیست که از همه جا ور افتاده، آلودگی معنوی داره، منظورم آلودگی مادی نیست. آلودگی مادی با یه استخر و یه حمام برطرف میشه، آلودگی معنوی معلوم نیست اینطوری باشه. در این ضیافت من میخوام شرکت کنم، حالا او در رو باز کرده و در این ضیافت من رو هم راه میده، ولی خب اولین قدم اینه که من ترتمیز برم، وگرنه باعث زحمت بقیه و انگوش نمام و کم بهره. لذا این ماه ماه توبه است و ماه استغفاره و به تعبیر پیغمبر اکرم الورع و عن محارم الله، یعنی کنار گذاشتن زمینه های آلودگی. این ماه اگه بتونیم کار خوب انجام بدیم که یک دوستش اشاره میکنم خوبه، بهتر از اون اینه که زمینه آلودگی رو فراهم نکنیم. توی مثلا فرض بفرمایید فضایی که ممکنه چشممون آلوده بشه، نه این که برای یه آلودگی نریم، اگه یه جای محیط آلوده است به اون محیط پا نگذاریم، نه اینی که اون مورد آلوده رو نبینیم، وارد محیط نشیم. ورع با تقوا یه فرقی داره، میگه آقا مقدماتش رو برطرف کن. مثلا اگر فرض بفرمایید که نماز صبح ممکنه قضا بشه، اگر اهل سحلی نیستم و آخر شب یه چیزی میخورم، مثلا فرض بفرمایید یه وقتی بخواب که مشکل نماز پیدا نکنی. مقدماتش پیغمبر اکرم به امیرالمومنین همچین توصیه‌ای کرده در این ماه. ماه ماه ضیافت الهیه و برای اینکه این ضیافت به ما برسه خونها ریخته شده. قبل از اینکه حوادثی رخ بده، همین مثل امروزی پیغمبر اکرم که داشت خطبه میخون، اون خطبه نورانی رو که هم زیاد شنیدید هم کم شنیدید، هم زیاد بعضی از عباراتش گفته شده هم در جملاتش کم دقت شده، اونجا وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه به پیغمبر عرض کرد که بهترین کار چیه، پیغمبر اکرم فرمود الورع و عن محارم الله، برای امیرالمومنین هم این بهترین کار. چه برسه ما؟ اصلا از عجایب این ضیافت الهی اینه که این ضیافت خدا و پیغمبر و امیرالمومنین بوده، منم گفته بیا. این از عجایب کرامت خداست. معمولا هر سنفی وقتی میخوان یه مهمونی دوره هم بگیرن، مخاطبین رو از یه نوع دعوت میکنن. مثلا علما رو که میخوان دعوت کنن معمولا افطاری دیگه، مثلا فوتبالیستا رو توش دعوت نمیکنن، میگن اینا یه سنفن، اونا یه سنفن، اینا یه جورن، اونا یه جورن. مهمانی الهی همه رو دعوت میکنه، کنار پیغمبر امیرالمومنین منم دعوت کرده. شهرون فیه دعیتم الی ضیافت الله، و هیچ شأن و شؤونی رو در نظر نگرفته. این هم کرامت خداست، هم کرامت ولی خدا. ای ولی خدا میگیم به امام زمان اینجوری عرض میکنیم دیگه، میگیم به نفسی انت من نازح ما نزح عنا، فدای تو بشم که از ما دوری. یه جهت این که از ما دوری این که شأنت خیلی والاست. قرآن داره دیگه، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. قرآنی که داری میخونی باید بگه این کتاب، اما که داری میخونی میگه اون کتاب. اون کتاب چی آقا؟ این کتاب. میگه این برای اشاره به شیء نزدیک دیگه، اون برای اشاره به شیء دور. میگه چرا میگه آن کتاب؟ میگه برای اینکه حقیقت این کتاب انقدر عظیمه که دور از شما. دیدی مثلا تو نامه می‌نویسیم که به محضر آن جناب، خب نامه رو گرفته دستش دیگه، دیگه این جناب به خاطر عظمتش میگه آن، به دور خطاب میکن. خلاصه این به نفسی انت من نازهن ما نزه انا، به اون آقایی که دور از ما هست اما از ما دوری نمیکنه. این ماه ماه تطهیر و توبه هست، و اگر کسی بخواد از این مهمانی بهره مند بشه بعد ساعاتی از روزشو با هدیه، با رفتارهای ائمه ببین ائمه چه کار میکردن. ائمه در ماه مبارک رمضان و اولیای خدا در ماه مبارک رمضان سخن کم میگفتن. ما بعضی از اساتیدمون رو دیدیم که سوال ازش میپرسیدیم، مثلا موضوع سوال گاهی سوالا علمیه ولی توش تفنن هست. آقا فلان کتاب مال فلان نویسنده هست یا نه؟ این کتاب بهتر یا اون کتاب؟ گوه ایشالا بعد ماه مبارک. یعنی وارد تفکه و جوک و خلاصه شوخی و حرف اضافی و حرفی که ضروری نیست و اینا نمی شدن. گفتن ما تو ضیافتیم دیگه، مثل این میمونه که ما رو ببرن به محضر امام زمان، تلفنمون زنگ خورده. بعضی هم که فهم کنن این تلفن که زنگ خورده همه رئیس جمهور کشورهای مختلف هن، همه کشور مونده، اینا باید جواب رو بدن. هیئت ها هم الان تلفنی با هم حرف زنم وسط هیئت یا وسط جلسات، الان مشکله فکر کنم جلسه یا دولت هم اگه کسی دستش برسه اینه باید تذکر بدن گوشی ها رو آقا ور ندارین. آدم محضر امام برسه بعد داره تلفنی با یکی دیگه حرف میزنه، خب حالا چای چند شده، پنیر چی شده؟ ما در مهمانی خدا هستیم، خدا روزی کنه که ما در این ماه یه بار حداقل متوجه باشیم که مهمانیم، در محضرش هستی. لذا تا میشه خدا روزی کنه که منم حرف اضافی نزنم، کارهایی که دوست دارم انجام ندم. این ماه ماهیه که میومدم چه اهل بیت میگفت میخوام شعر بخونم، میفرمودن که ماه ذکر خداست، مگر اینکه اون شعر شعر مدح اهل بیت باشه، اونم مدحی که مدح در خور اهل بیت باشه. آیا میشه در خور اهل بیت شعر گفت؟ نه نمیشه گفت، ولی حداقل دیگه جسارت نباشه، موضوعش اهل بیت باشه. یعنی هر حرفی رو نمیزدن، هر کاری رو نمیکردن. بعد دیگه چی کار کنیم؟ حالا اگه الانم که وضع اقتصادی اینجوری نبود، در ادعیه و روایات ما فراوان هست که اطعام کنید. اگر میخواید در این مهمانی اون میزبان عظیم الشأن چیزی گیرتون بیاد، شما میزبان یکی دو چند نفری باشین. اگر همسایه‌ای دارید که احتمال میدید این اطعام کردن مال فقرا نیست، البته شما یه وعده غذا درست کنید، پدر مادرتون رو دعوت کنید، یا اگه شرایطشو ندارید ببرید در خونه شون بدید، این خیلی ارزشمنده. آدم وقتی میخواد در این میهمانی شرکت کنه، بهتره که یه اندکی هم میزبانی بکنه. حالا اطعام فقرا و اطعام ذوی ارحام، خاله و عمه و دایی و عمو، برادر و خواهر و پدر و مادر و اینا و فقرا، یقیناً کسی به مؤمنی افطاری بده مورد توجه امام زمانه. شما برید پدر مادراتون رو ببینید، بگی رفتم یه جا مهمونی، خیلی منو تعویل گرفتن. مادرتون اگر اون میزبان رو ببینه ازش تشکر میکنه، میگه عجب بچه منو تعویل گرفتن، خدا خیرش بده. بگی رفتم یه جا خیلی ازم پذیرایی کردن، قطعا مادر پدرتون خوشحال میشن، اونجوری که ما دیدیم. امام ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف، همه عالم ایال امام زمانن و اگر کسی میزبانی کنه، افطاری بده به شیعیان امام زمان ارواح نافدا، حتما مورد توجه امام زمان واقع میشه. و اصلا از اون لحظه ای که شما قصد میکنی غذایی بپزی تا میبری تحویل میدی، محفوفی، یعنی در آغوش عنایت امامی. آقا ما میخوایم چیکار کنیم که امام به ما توجه کنه؟ اطعام کنیم. روایت در این ماه هست، مرحوم سید، خب میدونید کتاب اقبال سید کتاب خیلی عجیبیه. قبلنا اون قدیمی ها که ما میخواستیم راه اونا رو بریم نتونستیم بریم، مثل بالش زیر سرشون بوده کتاب اقبال. تقریبا نیمی از این کتاب اقبالم راجع به ماه رمضانه و میگه اصلا ماه رمضان آغاز سال معنویه، محرم آغاز سال تاریخیه، مثل فروردین ما، ولی آغاز سال معنوی و آغاز سلوک و آغاز حرکت و آغاز پرواز ماه رمضان. اونجا اینقدر این میهمانی ارزشمنده، در روایاتی میاره که اگر کسی اطعام کنه، اطعام از صوم ارزشش بیشتره. کنه شما جزء تیم میزبان شدین، چون ما مهمانیم دیگه، ما مهمان حضرت حقیم. کسی افطاری در این ماه بده، خودشو برده تو تیم میزبان، شده نوکر میزبان. چجور ما خادمای جلسه رو داریم میایم تو جلسه، اون خادم جلسه بعضیشون از اولیای خدا هن، بعضیشون هم شاید مثل من باشه، ولی شما داریم میای یه دستم به این لباس خادمه میگه این خادم جلسه حضرت زهراه، یا حرم امام رضا وارد میشیم، خادمش هم برای ما محترمه چون نوکر اون آستانه. کسی که افطاری میده در این ماه میشه خادم این ضیافت، و این یه پرده جلوتر از میهمانه، جزو میزبانانه. و چه بسا بالاخره مورد توجه هم قرار بگیره. حالا الان دلم میخواد اینو هم اشاره کنم برای نورش، که وقتی سید الشهدا علیه السلام در روایت امام حسن هم سلام الله علیه شبیه این هستید، داره کارگرش به اون سگ غذا میده که سگم مال باغ امام بود، امام یه گوشه وایساد رو تماشا کرد. ما اون لحظه ای که افطاری میدیم، امام زمان ما رو تماشا میکنه. اومده در این دنیا اینقدر به زحمت افتاده که ما یه قدمی ورداریم. همون جور که پدر و مادر ممکنه با هم دارن حرف میزنن، ولی بچه خردسالشون پشده نماز میخونه، اینجوری اشاره میکنه دلش قنج میره نماز این بچه رو ببینه. چرا نمازش رو ببینه، فوتبالش رو اینجوری دلش قنج نمیره ببینه؟ با اینکه حرف نداریم، بچه بازی هم بکنه خوبه، اما چون اون نماز جزو منجی هاست، ببینه بچهش داره نماز میخونه، به خانم اشاره میکنه که نماز داره میخونه. مخصوصا خدا روزی کنه بچه های ما اینطوری باشن، سحر بلند شی ببین قبل از اینکه شما بلند شدین، بچه بلند شده یه گوشه داره نماز میخونه. اصلا هیچ چیزی از این برای پدر مادر دل قنج بروتر نیست. یعنی این بچه بدون اینکه شما بری سراغش بلند شده یه گوشه نشسته و یه یا اکرم الاکرمین داره میگه. خب این برای پدر مادرای عادی ماها خیلی این به چشم میاد. تو اون روایت هست دیگه، وقتی حضرت سید الشهدا از دور دید داره این به اون سگ غذا میده، پشت درخت وایساد او رو تماشا کرد، قشنگ سیر تماشا کرد،
کار رو که تمام شد رفت، با اینکه امام نفس نفسش عبادت خداست، کلامش نور، امرش رشد، قدمش برکت، هر جا بره رحمت میره، برکت میره، سرسبزی میره، نعمت میره، اما وایسا تماشا کرد اون بنده رو. ما اون لحظه ای که افطاری میدیم مورد توجه امام زمانیم، نه اینکه خدا برای خودمون حالا ارزشی قائل باشیم، ولی اتفاقا اون لحظه ای که داریم یه افطاری میبریم در خونه یه کسی که حالا یا یه شیعه ایه یا یه فقیریه، عرض کردم افطاری فقط مال فقرا نیست، اما خب حالا خوبه که آدم به فقرا هم توجه ویژه کنه. اونجا محل توجه امام زمانه. نکته بعدی اینه که خب ما الان میخوایم افطاری بدیم، این ماله باید حلال باشه، با مال دزدی نمیشه افطاری داد، با مال خمس نداده نمیشه افطاری داد، با ناپاک نمیشه قصد قربت کرد، در میزبانی خدا دخالت کرد بگیم ما هم هستیم. آلودگی به ساحت کبریایی حضرت حق راه نداره. حالا اینکه ما یه توجهی بخوایم داشته باشیم که خب خدایا اونجایی که آدم ها افطاری میدن به شیعان امیرالمومنین، مثل ماجرای قدیر تو روایتش هست که انگار به انبیا و حضرت زهرا و اینا غذا دادی، خب این مال باید پاک باشه که بعد از شما بپذیرن که اونها هم به شما توجه کنن. لذا همونجور که حج میخوان برن میرن حمد و سورهشون رو درست میکنن، مالشون رو میرن درست میکنن، در آغاز ماه رمضان خوبه ما با یه طلبه فاضلی، نه کاشانی، نه درس نخونده ها، نه امتحان پس نداده ها، با یه آدمی که بالاخره مثلا از طرف مرجع شما اقلش اینه که یه تصدیقی داره که میتونه این پول رو اخذ کنه و راه رفته، بلده، هواپرست نیست. خوب آدم اگر این کار رو نکرده، اگر سال خمسیش وقت دیگه است و انجام داده که الحمدلله، یا اگر مال شبه نداره که الحمدلله خدا رو شکر، خدا انشالله روزی کنه مال حلال ما بخوریم و بچه هامون. در روایت هست که به مرور کار به جایی میره، سر منظورشون زمان بنی امیه است و بعدم خب طبعا همینجور ادامه پیدا کرده که مال حلال کمیاب میشه بلکه نادر میشه. البته این به این معنا نیست که شما خونه فامیلتون رفتی تفتیش اضافی بکنی، ما خونه مسلمان و مؤمن که میریم آداب میهمانی این نیست که ما تفتیش کنیم، میدونی دیگه این خودش خیلی درسه ها، این میخواد بگه که آقا جلو همدیگه پرده دری نکنید. اونجایی که میگه کاشانی خواستن بیاد خونت یا تو خواستی بری خونشون، مسلمونن مؤمنن مالشون پاکه میتونی میل کنی، اون مال اونجایی که کاشانی پرده دری نکرده که اینقدر رشوه دیروز دادم فلانی، شهرداری کذا رو کی خریدم، وزارتخونه کجا رو چیکار کردم، عرضه 28 تومانی رو کجا تو پاچه چیکار کردم، تعریف میکنی که دیگه نمیشه بگی ایشالله پاکه. که یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که ما اجازه میدیم جلو هم دیگه پرده دری کنیم. ما نباید نه گوش شنیدن و نه زبان گفتن داشته باشیم، نه بگیم نه بشنویم، هیچ خلافی رو جز حضرت حق ما نباید جلوش اعتراف کنیم. یعنی خود خلاف یه خلافه، یه بیادبیه، یه گستاخیه، گفتنش و ریختن قبحش یه گستاخیه دوباره ایه، این یه خلاف دوباره ایه. من حالا هر بیچاره‌ای که هستم اینجا شبا فل جمله میگم بیچارم روسیا هم، ولی به شما که نمیگم روسیاییم تو چه موضوعی، حق ندارم بگم. من امام زمان دارم که میدونه میبینه، نماینده حق، چشم بینای خداست و محضر امیرالمومنین و اهل بیت و خدا میگم. اونا رو هم در واقع از این باب که چشم خدا هستن و میدونن و واسطه اصلاح همن میرم میگم، و یعنی حتی به اونا هم نمیگفتم. یعنی اگر اونا به فرض خبر نداشتن من خلافمو به اونا هم نمیرفتم بگم، منتها اونا میدونن خدا میفهمن ولو انهم الظلمو، اونا اینجوری هن که خدا جاؤو که میان خدمت پیغمبر میگن یا رسول الله ما رو برامون استغفار کن. پیغمبرم استغفار میکرد. تو زیارت حضرت رسول از راه دور میگیم خدایا الان چیکار کنیم ما؟ الان هم باز به پیغمبر میگیم و بچه های پیغمبر. تو اینا چشم بینای خدا. به غیر اونا نمیگیم. یه جهت این که ما مال مؤمنین رو پاک بدونیم اینه که پرده دری صورت نگرفته باشه. اینکه یه جلسه عروسی ببخشید همه غلطی با هم دیگه نکرده باشیم بعد بگیم حالا ایشالله پاکه. ایشالله پاکه چیه؟ اگه با هم هم گناه بشیم نعوذ بالله دیگه ایشالله پاکه نداره که. برای غیر هم گناهان ایشالله پاکه. برای غیر هم گناهان خدا ما رو حفظ کنه از این که شریک گناه هم دیگه بشیم. هم دیگه رو نمیشناسیم. من شما رو دعوت کنم شما منو دعوت کنی آقا مال مؤمن پاکه ایشالله. میشه گفت ایشالله دیگه، اما اون چیزی که علم داریم ایشالله ماشالله نداره. لذا اولین چیزی که تو این مقدمه تطهیر هست یکی توبه و انابه و استغفاره، ولی با توبه و انابه و استغفار مال حرام حلال نمیشه. مال آلوده به حرام یا مال حرام آدابی داره. اینم مراجعه کنید به اساتیدش میگن اگر همش حرامه که باید به صاحبش داده بشه. اگر حرامش یه جوریه که بخشیشو میدونیم حرامه همشو نمیدونیم اونقدری که یقینی حرامه باید داده بشه. اگر راهی نداریم تشخیص بدیم چه میزانه هیچ نمیدونیم ولی میدونیم گیر و گور داره اونم مراجعه میکنید. خمس یکی از جاهایی که خمس داره غیر از اون اضافه معونه همین مال آلوده است. با خمس دادن خمسشو میدن برای اینکه پاک بشه. آدابی داره باید مراجعه کنید. یا نه خمس ندادم اصلا، این دیگه دستم تو جیب امام زمان کردم اصلا نعوذ بالله. یعنی یه وقتی من کلاه شما رو برمیدارم یه وقتی به خیال خام خودم خواستم کلاه امام زمان رو بردارم نعوذ بالله نستجی رو برم. اطعام کردن از مال حلال باید باشه. لازمه این کار اینه که من همواره باید به یه آدمی که احکام بلده باید مراجعه کنم. هر آدمی باید تو جیبش شماره تلفن یه احکام شناس باشه، یه استفتاءچی. من مقلد فلان بزرگوارم، سراغ اون کسی که احکامی که اون بزرگوار فرموده رو بلده باید برم باید تلفنشو داشته باشم مراجعه بهش بکنم. جهاتی داره مساجد خالی شده. یه جهتش اینه که آخوند کم شده. حالا ما بنا نداریم بعضی حرفا رو بزنیم، چون کسی که امام جماعت مسجده کارمند قرائت نماز نیست که. نماز را اقامه میکنه و برای اینکه نماز را اقامه کنه باید مقدماتش هم اقامه کنه. یه دو ساعت تو مسجد هست که شما بری هم بتونی بهش اعتماد کنی، هم عالم باشه، هم بتونی احکام تو ازش بپرسی، خیالت راحت باشه، استفتاءات تو جواب میده. خدا رحمت کنه اونهایی که مساجد رو رونق میدادن. الان چیزهای دیگری پاساج ها مساجد رو میخوان رونق بدن. نمیشه آقا، مسجد رو آخوند ربانی میتونه رونق بده، اونا همه باقی کنارشه و چیزی جای اون رو نمیتونه پر کنه. اساس تفاوت ما با اهل سقیفه یکیش اینجاست که ما افسار سرخود نیستیم، هر کاری دلمون خواست نمی کنیم. باید به دین مراجعه کنیم. دینم اون کسی که بلده، نه هر که دستمال به سرش بسته مثل کاشانی. اون کسی که بلده، مورد اعتماده. الان ما یه مشکل بزرگی داریم، بعضی حرفا دهان ما بسته است، چون مثلا ممکنه من رقیب فلان آقا تلقی بشم. اگر بگم آقا فلان جور منبر رفتن اشکال داره، میگن این فلان کس مثلا رقیب فلانی حسودیش میشه. ولی الان ما یه مشکلی داریم، بترسیم که 30 سال بعد پاکستان بشه ایران. اونم اینه که منبرهایی رو مردم میپسندن که علمای ربانی نمیپسندن، و منبرهایی رو علمای ربانی میپسندن که مردم نمیپسندن. این جای لباس نیست که بگی من این شلوار فاقش اینجوری باشه، نمیدونم رنگش چی باشه، جنس پارچش چی باشه، به سلیقه خودمه. منبری رو ما باید بخوایم که اون عالم ربانی میپسنده. الان بسیاری از جلسات ما منبر و روزه و شعر و شور و ایناش اون چیزی نیست که علما بپسندن. پس آقا داریم کار دینی میکنیم، مثل درمانیه که پزشکان نپسندن. من یه جور درمان کنم، جراحا قبول ندارن. این چه مدل درمانیه؟ هیچ وقت این کار نمی کنیم. اما چرا؟ جلسه جوری برگزار میشه که علما قبول نداشته باشن و کسی هم گوش به حرف علما نده. چرا؟ چون ممکنه اون عالم مثلا فالوور نداره دیگه. ما آخه رب و نوعمون الان فالووره، رسانه و غیر رسانه. هرچی دیده بشه، این هر کاری توش بکنن، هر فضاحتی به بار بیارن، چون دیده میشه اشکال نداره. بقیه هم سکوت میکنن. الان ما هم چون مجمل حرف میزنیم داریم میگیم، و یعنی اگه یه ذره من واضح بگم همین جلسه الان به هم میریزه، چون نمیریم دنبال. جسارت به شما نمیکنم، اما یه کاشانی پیدا میشه که تو کتش نمیره. یه چون ما نمیخوایم دین رو اونجوری که باید از اهلش بگیریم، میخوایم اون کاری که دوست داریم بکنیم. این که عرض کردم این ایام اگه بریم ورق بزنیم، ببینیم سید ابن طاووس ها برای ما رمضون ما چه چیزهایی رو پیشنهاد دادن، آفرای سید ابن طاووس ها چی بوده، و هم ببینیم جلسات ما کاشانی ها چقدر با اونا سنخیت دارن. یا علمای معاصر، ربانیین، استخون خورد کرده ها، مجتهدین برجسته، ورعین، این حرفا رو ببری پیششون بذارین گوش بدن بشنون، بگن دوزار ارزش داره، یا عمرتون رو تلف نکنن، خونتون میشستین ذکر میگفتین، قرآن میخونین، چرت و پرتا چی بود این کاشانی گفت. الان یه چیزایی محبوبه در جلسات ما که محبوب علما نیست و کسی هم گوش بهشون نمیده اصلا. حالا مثال زیاده، میدونم اگه بگم همین خودش حاشیه میشه، ما نمیخوایم حاشیه بشه. خب باقیشو نگه داریم برای وقت دیگری. اینم اشاره کنم، حیفم میاد اشاره نکنم، وقت گذشت، روزه بخونم. یکی از چیزایی که در این ماه از ما خواستن بخوایم، به ما یاد دادن که بگیم، دوست دارن اهل بیت ما این کار رو بکنیم، و اتفاقا جلسات غیر دقیق ما ما رو ازش دور کرده اینه. میخونم اینو ببینین. جزء ادعیه ورودیه ماه رمضان آورده، جزء ادعیه هر شبه. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. خدای همین امسال منو حج مشرف کن و هر سال. یا مثلا اللهم اجعل فیما تقضی و تقدر من الامر العظیم المحتوم. خدای برای من که میخوای قضا و قدر حتمی خودتو مقدر کنی، و فیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلت القدر، شب قدر میخوای مقدرات من رو خدایا سفت و رف کنی، پرونده آنچه قرار گیر من بیاد در سال آینده روزی من بشه، ان تجعلنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم. اینو میخوان و فراوان این. حالا من چند تاشو اشاره کنم، روزه بخونه. نگو پول ندارم. آقا پول نداشته باشی کربلا نمیخوای. همونجور برای کربلا ذوق داریم، این الحمدلله باید داشته باشیم. ولی نوع شیعیان برای حج ذوق ندارن. چرا؟ چون جلسات ما از دین خیلی جاهاش گرفته، یه جاهایش از دین گرفته نشده. حتی یه گیجایی مثل کاشانی پیدا میشه میگه تا این وهابی ها هستن ما نمیریم. خب بابا مثلا زمان اهل بیت علما و اتقیا حاکم بودن، یا بنی امیه و بنی عباس قاتلان ائمه، ما چرا ما از اهل بیت میخوایم جلو بزنیم؟ 20 سفر و 25 سفر پیاده حج میرفتن در زمانی که امیرالحاج ظاهری قاتل امام بوده. چه مدل هیئت ما درست میکنیم که میگیم تا وهابیت هست ما حج نمیریم؟ خب بی خود میکنی این حرفو میزنی. آقا تو چی کاره دینی؟ فقه اجازه میده جز مواردی که یک مانعی حاکم شر مثلا اونجا یه مشکل امنیتی ببینه، یه اتفاق بیفته، یا موقتا یه سال دو سال چقدر تعطیلش میکنیم، یه مانعی پیدا میشه. مانع ما درست نمی‌کنیم که مانعی پیدا میشه، خب باید اون مانع برطرف بشه. خب حج رفتن استطاعت میخواد، امنیت میخواد، اینا معلومه. اما همون موقع هم که حج نمیرن، شما باید میلت به حج رفتن باشه. مگه میشه خدا دستور بده به یه کاری که این در نجات ما مؤثره و اهل بیت علیهم صلوات الله به اون عنایت تامه داشتن، 20 سفر پیاده و غیر پیاده حج مشرف می شدن و اونجا رو مشرف می کردن. بعد ما میگیم نه، تا بنی، تا این آل نمیدونم یهود سعود کی به ما، این که همون سقیفه فکر کردنه. چی کاره این ما اینجوری حرف می زنیم؟ اولین قدم اینه که ما باید در شوق حج بسوزیم. حالا یه وقت مانعش برای یکی پوله، مانعش مثلا فرض بفرمایید که بنده امسال دعوت شدم برم اونجا سخنرانی کنم، ولی بعد 45 روز میرفتم و چند تا مشکل داشتم، امکان سفر 45 روزه رو، یکی از بستگانم بیماری داره، نمیتونستم 45 روز برم، مانع بود، اما دلم سوخت، باید اینجوری باشم، دلم بسوزه، حالا نتونستم برم. بعد دعا میکنم خدا یه جوری باشه 20 روزه باشه من بتونم برم، اون مانعم برطرف بشه. یعنی نگو پول ندارم، مشکل پول نیست که، شما در شوق حج بسوز، انشالله خدا حج و پات مینیمیسه. اما این که میشه شما کربلا چون پول نداری دلت هم نمیخواد؟ دلت میخواد. هیئتی که ما رو شائق به حج نمیکنه، معلوم از دین درست سیراب نمیشه. نکته بعدیش اینه که ما الان اگر یقین بدونیم امام زمان ارواحنا فدا یه جای خاصی هست، آقا این مسجد جمکران یه احتمال میدیم شاید امام زمان ارواحنا فدا به اون مسجد در اون بیابون عنایت شاید داشته باشه، یک در میلیارد قلقله میشه اونجا به درستی. هر جای دیگه هم بگن امام زمان ارواحنا فدا احتمال داره 1 میلیاردم به اینجا عنایت داشته باشه، آدم میره اونجا. نیست اینطور. چرا شب جمعه کربلا رونق داره؟ چون در روایت داره صدیقه طاهره میزبانی میکنه. خودم طبیعیه میگه رفتم یه جوری برم شب جمعه اونجا باشم. در روایت از امام مجتبی سید و ساجدین حضرت صادق میزبانی میکنه. آقا اونجا بالاخره اون امام امیرالحاج حقیقی عالم امام زمان ارواحنا فداست و روز عرفه اونجاست. میشه من دلم نخواد برم اونجا در ایام منا، در مناس میشه من نخوام، اون امیرالحاجه، بهش توجه نداشته باشن. حالا همه عالم هم آل سعود و سقوط و کی باشن، خب باشن، فقه تعطیل کرده حجو؟ نه خیر آقا، از ما خواستن حج بخوایم، ولو پول نداریم، ولو مقدماتش نیست، ولو گرفتاریم، ولو من پدر پیری مثلا داشته باشم، مادر پیری، باید پرستاری کنم، اب نداره، وظیفم پرستاریه، ولی اونم میخوام. همون جور که اگه مانع دارم کربلا برم، مانع دارم حرم امام رضا برم، شوقشو که دارم. خدا به ما روزی کنه که در این ماه رمضان میلمون و مبدع میلمون با میل اهل بیت نزدیک بشه. چیزی که ما میخوام اون چیزی نباشه که اونا نمیخوان، و چیزی که اونا میخوان اون چیزی نباشه که ما نمیخوایم. این پناه میبرم به خدا. خدا روزی کنه که ما دوست بداریم آنچه، آنکه، هر کس، هر چیز که اونا دوست دارن، و بدم بیاد از هر چیز، هر کس که اونا بدشون میاد. خدا انشالله ما روز اون کسانی قرار بده که اگر یه غیر مسلمانی ما رو دید از ما بفهمه که اسلام نجات بخشه. خدا ما رو مانع هدایت مردم عالم قرار نده انشاءالله. یکی از چیزهایی هم که دیال باقیش میذارم برای بعدن دیگه با همین روزه بخونم، از اعمال امشب توسل به سید و شهداست. حالا اون امامی که امیرالحاجه، همه عالم هم سر سفره او هستن، در روز هشتم ذیحجه به جایی رسید که مجبور شد از سرزمین وحی بیاد بیرون، علی رغم میل باطنیش مانع پیدا شد. دیگه حالا دو جمله عرض میکنم. ما سفر که میریم انشالله این سال نو بر همه شما انشاءالله مبارک و مهنا باشه، روزی مادی و معنوی شو خدا بر شما سرازیر کنه، بهترین ماه رمضان عمرتون باشه، نقطه عطف معنویتتون باشه، مورد توجه امام زمان باشید. خدا انشاءالله روزیتون کنه که امام زمان به اسم دعاتون کنه، سفر میبرید خانواده رو، به خانوادتون برسید، در آداب اینه دیگه، خب پذیرایی کنید. یکی از این پذیرایی اینه که زن بچه تون رو پذیرایی کنید در این ماه. شوهرها در این ماه و خانومهایی که افطاری درست میکنن در این ماه میتونن کارگر خدا بشن. خدا که میزبانه، این که تو خونه خودمونم یه سفره خدا روزی کنه که این بچه های ما روزه بگیرن و ما نوکر اینها باشیم، اینا مهمان خدا باشن و ما هم خادم. خدا انشالله زندگیاتون رو حلوا کنه. خب سفرم ببرید اگر تونستید. سفر که میرید، سفر باید به بچه ها خوش بگذره. از مکه که راه افتادن دیدن بابا همش از شهادت میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، من له قبی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، هر کی به من بپیوندم شهید میشه. اینا بابا براشون حرمت داشت، باباشونو میدونن امام روی زمینه، امام آسمان هاست، امام ملکوت. معرفتشون با من قابل قیاس نیست، محبتشون به سید الشهدا با من قابل قیاس نیست. اما از روایات نشون میده اینا خیلی ادب داشتن، هی به هم نمیریختن. این همه نامه نوشته سید الشهدا و توی این مسیر بارها گفتن چرا داری میری، نرو. بارها فرموده والله لو دخلت فی جهر هامت من هذه الحوام، به خدا به فرض اگر در سوراخ یه حشره ایم، یعنی یه جوری مخفی بشم کسی پیدام نتونه بکنه، لستخرجونی ولقتلونی، اینا منو بیرون میارن میکشن. جای دیگری فرمود خب این نامه ها رو که گزارش میکردن خانواده دنبال حضرتن، فرمود به خدا اینا تا قلبمو بیرون نیارن در نقلی، یا خون قلبمو بیرون نیارن منو رها نمیکنن. این بچه‌ها میدیدن این سفر جگرشون آب شد تا با بابا رسیدن. دیگه من نمیدونم چرا دلم اینجا رفت. حالا عزیزان هر جایی رو خواستن، هر جهتی، هر جایی. اینا از روز هشتم ذی‌الحجه تا روز دوم محرم 20 و چند روز سفر سخت، اونم بعد از این که به حر رسیدن و راه سخت شد و جای آب و هوای سالم نمیشد وایسن و زیر سایه نمیشد وایسن و محاصره شدن پدر رو دیدن و کم کم به اون موعود دارن نزدیک میشن و همه وجودشون توجه به سید الشهدا است، تا کاروان رسید به یه جایی که حضرت فرمود اینجا کجاست. یه منطقه بود که 3 تا بخش داشت، یه جاییش مثلا دشتی بود، آقا اونجا اسمش قاضریه است، این نیزار چیه، اینجا اسمش نینواست، این طرف چیه، این دشت چیه. فرمود کربلا. فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. آرام زیر لب فرمود که ها هنا محط رحالنا. حسین جان ما هم داریم با شما وارد میشیم. فرمود اینجا باید بار بندازیم. ها هنا اینجا باید پیاده شیم، اینجا بار بندازیم. بعد سرشو انداخت پایین آرام فرمود ها هنا مسفک و دما هنا، خون ما رو اینجا میریزن. همه ساکت بودن تا اینجا. گزارش ها رو من نگاه کردم، تا اینجا خیلی کسی حرفی، اعتراضی، نگرانی، انگار دلشون نمیخواست راجع به موضوع سخن بگن. اینجا تو بعضی نقلا هست تا این رو فرمود که اینجا خون ما رو میریزن، زینب کبرا آمد به سینه کوبی الیوم ماتت امی فاطمه و مات ابی علی و مات اخی الحسن. بابام که شهید شد گفتم خدا سایه تو رو سرم نگه داره. قبلش مادرم شهید شد گفتم خدا سایه حسینم رو سرم نگه داره. اون روزی که بالا سر برادرم زجه می زدی گفتم خدا سایه حسین رو سرم نگه داره. این جمله آخرم زیاده روی هم میشه. اینجا سید الشهدا فرمود نزن خواهرم اینا به زودی خودش